الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم همونطور که مرحوم آخون فرمود، مبادی اجتهاد معرفت علوم عربیه است، محاورات عرفیه است و عمدش هم که معرفت علم اصول است. فرض کردیم رجال از مبادی اجتهاد نیست. این کلمه را اضافه می کنیم، اگرم کسی ادعا بکند رجال از مبادی اجتهاد است، باید مقصودش این باشه که این قواعدی را که در رجال آمده است اونها را معرفت داشته باشد، نه معرفت اشخاص. زراره که بوده، محمد ابن مسلم که بوده، عمر ابن یزید که بوده و و نه، و اشخاص کسی شبهه نداره که بتونه کار کرده باشه، بتواند ثقه را از غیر ثقه تشخیص بدهد. حالا یا بالقاعده، بعض قواعدی که ادعا کردن بعضی ها، مثل ابن ابی عمر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، یا تبدیل سند، یا اصحاب اجماع، این قواعد اینجوری که محل اختلاف هم هست، اونا رو مثلا صاف کرده باشد. و اما این که اشخاص را بشناسد، او که قطعا دخیل در اجتهاد نیست. و مما یشهد بر این که اینها دخیل در اجتهاد نیستند، ما میبینیم که بعضی از بزرگان اینها خیلی اهل رجال نبودند، بلا اشکال در رأس مجتهدین بودند، مثل صاحب جواهر، شیخ انصاری. گاگای تطبیقات رجالی که می کنن، بر می گردن به رجال، خطای فاحشی می کنن. اونی که خیلی رجالیه اصلا میگه این سواد نداره، حرف غلطه ها، یعنی بس فاحشه. اینا شاهد بر اینه که ربطی به اجتهاد ندارد. علم صاحب جواهر قطعا از رؤسای مجتهدینه، گرچه رجالش خیلی قوی نیست، بعضا هم اشتباهات فاحشی داره و هکذا شیخ انصاری. و اصلا سابقی ها خیلی دنبال رجال نبودن. اینه که نه، اونجایی هم که نیاز بوده میبینید که حرفای ناحسابی زیاد میزنن دیگه. خب نه، خیلی اهمیت نمیدادن. مقصود اینه که رجال، اگرم کسی بگوید از مبادی اجتهاده، این قواعدی که برای تصحیحات لازم هست، نه معرفت اشخاص روات. امکان نداره ما همه روات رو بشناسیم دیگه، مجتهد پیدا نمیشه. این یک کلمه ای که تتمش باقی مونده بود. و کلمه اخرى، مقلد نداره دیگه. با اون نگاه میکنیم نجاشی گفته ثقتون معارض نداره، تمام شد رفت دیگه. مقلد نیست، و استظهار لا یروی و لا یرسل عن ثقه معناش چی است؟ تصحیح مایسه هنامی میگه استظهاره، نه، در اون استظهار بایستی اجتهاد داشته باشد. اگر میخواد عمل بکند، حجت داشته باشد، بایستی در اون اجتهاد داشته باشد. عیبی نداره، اما معلل مبنای دیگه، معلل مبنای. اینا میگم همین قواعد رجال، یکی هم همینه که آیا توصیقات متأخرین مفیده یا مفید نیست، اینا یکی از قواعده. اشخاص احتمال منی که معرفت اشخاص کسی توهم نکرده از مواد اجتهاده. اگر کسی میگه از مواد اجتهاده، یه قواعده از جمله یکی که همینه، آیا توثیق متأخرین مفید است یا مفید نیست. تقلید اگر شد به قول معروف آغازی‌ها، نتیجه تابع خص مقدمات است، دیگه نمیشه بیم بگیم که رأیش ان اجتهاده نه میتونه بهش عمل بکنه، نه اون نمیشه گفت. به خاطر این فرقش اینه دیگه، او اخبارن حسه، اونجا اجتهاد معنا نداره، اخبارن حسه یا قریب به حسه دیگه. شهادات را ما باید برگردونیم به قریب به حس، که میگه ثقتون، اونا اجتهادی نیست که. قواعد چرا؟ اونا دقت داره، نیاز به حس و اجتهاد داره. و کلمه اخیرهی که باقی مونده که بحث را تمام بکنیم، این مسئله تتبع در نسخ کتب روایی است که متن این روایت چیست. میدانید که سابق استنساخ بوده است، در ضمن استنساخ ها تصحیحات گاهی بوده. کسی که استنساخ میکرد میدید که روایت خوب معنا نمیشه، اون حاشیهش یک چیزی مینوش، مینوش نسخه بدل، نسخه بدل. الانم تو ادعیه مفاتیح که میخونید میبینید که بعضیاش یا اولیاء الله در زیارت جامعه نسخه بدلش، یا ولی الله یا مثلا نسخه بدل درست میشد برای این روایات. آروم آروم نسخه بدل ها به متن میامد، متن ها دستکاری شده، متن ها آسیب دیده، گهگاهی متنها به هم خورده. خب ما خواسته باشیم متن اولیه را به دست بیاریم، بایستی که سراغ پیدا تشخیص متن بریم، باید اون نسخه اولیه این روایت را پیدا بکنیم. چه بسا با پیدا کردن اون نسخه اولیه، متن اولی معنا فرق کند، چه بسا با پیدا کردن این نمونم داره، شاهدم داره، چه بسا با پیدا کردن متن صحیح تعارض بین روایتین حل بشود و ها کذا. بلا اشکال این پیدا کردن نسخه اصلی، متن اصلی، این مؤثر در حجیت فتوا، که بعضیا گفتنی در اعلمیت مؤثره. حالا در اعلمیت، در اسودیت، اسود میشه احکمیت، فتواش محکمتر میشه دیگه، هرچی بیشتر تتبع بکند فتواش محکمتر میشه. در اجتهاد اثری نداره، اصل اجتهاد محققه بدون اینها، ولی در علمیت، اسببیت فتوا، احکمیت فتوا، اینا دخیل ما این کار نداریم. ولیکن اینم مبنایی دیگه، مرحوم آقای خویی اصلا سراغ نسخ نمی رفته و نرفته. شما به هیچ جا ندیدید که در تنقیح غیر تنقیح بگه نمیدونم یه نسخه از کافی چنین پیدا شده. گهگاهی دیگران متعرض شده، به تبع متعرض شده، ولی خودش دنبال نسخ برن این کار نکرده. ول وجه فی ذلک، کلمه‌ای که باقی مونده بود، نکته‌ای که باقی مونده بود اینه، ایشان خدا رحمتش کنه و بعض دیگر ادعا دارن که مرحوم شیخ حر که در آخر کتابش طرقش را به کتبی که از اونها روایت نقل کرده است، اصولی که از اونها روایت نقل کرده، رسائلی که از اونها روایت نقل کرده است، جلد آخر مشیخه داره، طرقش را به اون کتب، به اون اصول، به اون رسالات بیان کرده. ایشان ادعاش اینه که طریق شیخ حر به نسخه یه. شیخ حر که میگه که طریق من به کافی فلان انفلان انفلان تا میرسه به خود کلینی، معناش اینه که همون نسخه ای را که کلینی نوشته من به همون طریق دارم، طریقش به نسخه یه. اینه که ایشان میگه اگر در وسائل شیعه روایت از کافی نقل شده یه جور، در کافی موجود یه جور دیگه ایه، یه نسخه شناسی یه سومی میگه. اصلا ایشان فرمده اعتباری به اون کافی موجود پیش شما نیست، اعتباری به نسخه نسخه شناس نیست. نه، همی که صاحب وسائل میگه درسته، و صاحب وسائل میگه در کافی، ازش میگیم از کجا میگی که در کافیه؟ میگه سند دارم، سندش میرسه به کلینی. مرحوم صاحب وسائل ایشان ادعا دارد که مرحوم صاحب وسائل طرقی را که در آخر وسائل شیعه آوردن، این طرق به نسخه. ایشون میگه اصلا ما به نسخهی که دست کافی بوده، به نسخهی که آقای شیخ خور نقل میکنه، میگن من به اون نسخه طریق صحیح دارم، اون نسخهای دیگه طریق صحیح نداره. خودش راحت کرده. مرحوم آقای خوی اصل آدمی باشد دنبال نسخ بره و مقابله کند و نمیدونم نسخه فلان اینه نسخه فلان اونه، نه اصلا بینا کار نداره. میگه که اونی که صاحب وسائل نقل کرده همون جور که نقل کرده به همون جور، معنی طریق به نسخه، همون جور اگر این را لا بأسه نقل کرده بعد گفت طریق سه ذکر کرده، یعنی من طریق معتبر دارم در کافی که کلینی نوشته لا بأسه هم. خب این کافیه دیگه. حالا توی کافی دیگری که چاپ شده، یک نسخه دیگری که نمیدونم از هندوستان آوردن، یک نسخه دیگری که از جای دیگه آوردن، او فیه بأسونم. میگه خب من نسبت بود طریق ندارم، اون راهش میکنیم و همی که طریق داریم اخذ میکنیم. مرحوم آقای خویی قضیه تتبع در نسخ، دنبال کردن نسخه های متعدده، قضیه مقابله، خیلی از علما مقابله میکردن نسخشون را به اصطلاح کتابشون را با نسخ عدیدهی که پیدا میکردن از جاهای مختلف، از کتابخانه های مختلف زحمت میکشیدن، تتبع میکردن، نسخهاشون رو تصحیح میکردن. ایشون میگه نه. وقت اونجور آدم ها میگن که شناخت نسخ، تتبع در نسخ، پیدا کردن متن اولی، متن اصلی، این دخیل در عالمیت ها. ایشون میگه نه، اینا راشونی حرفا را، ما نیاز به حرفا نداریم، همین طریق شیخ حر که میرسه به طرق شیخ طوسی، اون سرسلسله همین برای ما کفایت میکنه. در مقابل تمامش بکنم، در مقابل اهل تتبع، تتبع کردن به این نتیجه رسیدن که نه، شیخ حر آدم دقیقی نبوده. این که میگه طریق من به کافی اینه، همون کافی که از بازار تهیه کرده، از باباش بهش ارث رسیده، مثلا از شیخش گرفته، یک کافی مصححی نبوده. بعضا میگن شیخ حر عاملی از اقلت نسخ روایت کرده که اصلا هیچ قابل قبول نیست. ما هم به همین نتیجه رسیدیم، چون اخباری بوده، اخباری این خیلی دقت ندارن، کثیرم ما میگه و روا این روایت را از کلینی نقل میکنم، میگه وروا شیخ صدوق مثله. وقتی نگاه میکنیم ببینیم بابا با هم تفاوت دارن، خیلی دقت نداشتن در نقل روایات، برای روایات یک احترامی قائل بودن که حاضر نبودن بگن این روایات متنش غلطه او درسته. نه نه، همه درست، همه چی به ذهنشون رسیده، از مشایخ رسیده، تو کتاب هست، همه اینا میگن درسته. اینه که بد حرفی نیست این مسئله. ما هم چند وقتیه که بر همین فکر افتادیم، بعضی کتاب ها رو بعضی از رفقا زحمت کشیدن برای ما آوردن که یه تتبع اینجوری بشد که متن روایت، خصوصا که اونایی که الان تتبع کردن بعضا دیدیم، بعضا شنیدیم، دیدیم طبق اونی که اونا تتبع کردن خیلی اختلاف در این نسخه. شیخ خرم که اهل دقت نبوده که بتونیم بهش اعتماد بکنیم. طریق شیخ خور به کتب، نه به نسخه کتاب، به نسخ نیست. رو این حساب برای این که فتوا بشود حجت، بتونه مجتهد عمل بکند، نفسش بتوند فتوا بر طبق او بدهد، بتواند قضاوت بکند، باید یک تتبعی، یک گشت و گذاری در اون جایی که شبهه داره. خیلی از روایات رو میخونیم، چند تا روایت هم هست، چند تا روایت همش به یک لسانه، نمیشه همه اینا اختلاف و نسخه داشته باشه. این که میگیم اختلاف و نسخه نادره. اون مجتهدی که میره سراغ اختلاف و نسخ با اون که نمیره، ایجوری فتواشون خیلی فرق بکند، با اون بعید بین فتاویشون باشه. احیانا بر اثر تتبعی که آقا بیشتر کرده در روایت را با یک نکته بیشتری پیدا کرده، به نظر او تعارض حله، به نظر او مفاد فرق میکنه، کاری که مرحوم آقای بروجردی هم دنبالش بوده و تعقیب میکرده، که جامعه حادیث و شیعه رو همین حساب نوشته شده دیگه. جامعه حادیث و شیعه میخواد یه مقدار این متن روایات رو تصحیح بکند، تکمیل بکند. دیگران هم زحمت کشیدن، حرفایی گفتن، تتبع میکنن. غالب موارد این مشکله نیست، چون یه باب چند تا روایت هست. صدوق نقل کرده بعضیشو، کلینی نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، میبینم اینجا اختلافی نیست، اطمینان اینجا اختلاف نسخه نیست. ولی یه جاهایی هم هست، کلینی یه جور نقل کرده، شیخ صدوق یک جور نقل، اونجا جا داره که بریم دنبالش. وقت اختلاف نسخه هم مؤثر در معنا هم باشه، گاهی هم باز مؤثر در معنا نیست، اون یک کلمه رو انداخته باشه و نباشه فرق نمی کنه. نه، اگر جایی اختلاف تحصل ثمره در اینجاست، اگر جایی اونی که صاحب وسائل نقل می کند از کافی با کافی موجود فرق می کند و در معنا فرق می کند، یا با تهذیب فرق می کند، یا با من لا یحضر فرق می کند، یا اصلا کار به شیخ حر نداریم، می بینیم نه کافی و من لا یحضر با هم نقلاشون فرق میکنن، جای تتبع داره که ما دنبال بکنیم، متن اصلی را به دست بیاریم. نه برای اینکه اگر این کار نکنیم مجتهد نیستیم، نه، برای اینکه اون که فتوا میدیم حجت باشه بیننا و بین الله. واقعا اگر بی باور میرسیدیم که طرق شیخ خور به نسخه راحت بودیم دیگه، حالا فوقش اشتباه بودیم، راحت بودیم، ولی چون خیلی این غلط داره و خیلی از کتب غلط دار نقل کرده، این معلوم میشه که طرقش اصل کتب بوده. کتابایی که هم در بازار بوده، رایج بوده، مثل الان. الان شما اگر طریق، اگر از اهل حدیث اجازه گرفته باشید، میگید که من به کتاب کافی، بین کتاب کافی که ازش نقل میکنم، همین کتاب کافی خریدی، نقل میکنم سند من به کافی اینه. شیخ خود اینجور کتابایی را که به دست آوردن روی دقت نبودن، ویلا میگفت یه جایی من اینا رو مقابله کردم، نسخه شناسی کردم، رفتم نسخه کجا رو پیدا کردم. یه حرفات توی به اصطلاح دستگاه شیخ وجود نداره، عکسش ما پیدا کردیم که هیچ دقت نمی کرده. همینطور نه که دقتی نمی کرده مثل مرحوم باز محدث نوری، نه باز اینا مراتب داره. شیخ نوری خب باز یه کتابای زیادی را آورده و مستدرک درست کرده، اونا را شیخ خور دیده دیگه، دیده نه، اونا خیلی اونا واویلای دیگه، اونا رو گذاشته، نه که اونا رو ندیده قفلت کرده، نه اونا هم در دسترس بوده. او زمانا رسائل و کتب و اصول بیشتر در دسترس بوده تا زمان محدث نوری، ولی دیده که نه قبول داریم شیخ خرم یه دقتی کرده، گفته ای کتب معول و علیه عند الاصحاب، کلمه معولون علیه را آورده، همه کتب را ذکر نکرده مثل محدث نوری، ولی معزالک در نسخ دقت نکرده. دقتش در کتب بوده که این که کتاب اون مؤلف باشه مشکوک نباشه، ولی در نسخ دقتی نکرده. اینه که شبهه اختلاف نسخه بود یا خود اختلاف نسخه بود، باید یه تتبعی کرد و متن اصلی رو از نسخ عدیدهی که باقی مونده هنوز در کتابخانه ها پیش بعض علما، نسخ قدیمی که اونها باز تصحیح کردن از شیخ قبل، اونها از شیخ قبل هنوز موجوده، میشه دسترسی پیدا کرد برای مقام فتوا. اگر خواستید انشاءالله یا لا انشاءالله فتوا بدید، اونا را ملاحظه بکنید، اونها برای فتوا دادن ولو دخیل در اجتهاد نیستن، قوه اجتهاد ربطی به قضایا نداره، این در مقام عمل تطبیقات مثل قوه قدسیه که دیروز میگفتیم، استنباط را قوه قدسیه روان میکنه، اینها استنباط را محکمتر میکنه، استنباط عملی را ربطی به قوه اجتهاد ندارن. به هازا یتم الکلام، یتم الکلام در بحث مباد الاجتهاد، فصل فی التخلیط و التسویل. آقا زودتر خودشم گفته تیمونی اتفاق ولی خب اون کتب متواترن، کافی متواترن، ما هم گفتیم نیاز اون کتب معولون علیه که ایشان میگن آره متواتر، نه همشون باز نه ادعای تواتر، ولی غالب اون کتابایی رو که نقل میکنه که عمدش کتب اربعه اینا متواتره. حالا گاهی هم میره سراغ کتاب عیاشی، گاهی میره سراغ رساله خراج راوندی، قطب راوندی و و اونا. خب کدام نسخه های متعدد تصحیح اجتهادی نیست، گفتم او از شیخش گرفته، او از شیخش تا برسه به کلینی. نه بابا الان گفتم اینا اینجوری نیست، میگه ایران من از نسخه فلانی تصحیح کردم که او میگه من نسخم را مقابله کردم با نسخه شیخم فلان که او باز مقابله کرده با نسخه شیخش تا برسه به سابق. همی جور بوده، حتی در مرحوم ناینی میگه من مقابله کردم نسخه را، اینم تا همی اخیرا داستان مقابله نسخ، تصحیح نسخ، نه به اجتهاد به غیرلش بالاحساس متعارف بوده بین علما. اون تا دیگه حالا همونطور خیلی چیزا رفته، اینم از بین رفته. فصلون فی تخطیط و تصویب ایناش دیگه علم. خب اونا که در خود اصول بحث میشه که بابا اونای انشا و اخبار به نحو احسن و درستش هم در علم اصول بحث شده، اونها که اصلا پرت صحبت کردن. خب بگذاریم الا اینا استخدام. و اما تخته و تصویب، در تخته و تصویب چون بنابراینه که فرمایش آخوند داره بگیم یه چیزای اضافه کنیم خیلی کشش ندیم. مرحوم آخوند فرموده اتفاق کلمه است من الشیعت و السنه و غیرش که در عقلیات، در مرادش امور واقعیه، در امور واقعیه تخته حق است، تصویب غلطه. حالا امر واقعی مثل امور تکوینیه زید موجوده یا نه، اینجا تخته دیگه، اگر دو نفر یکی بیه زید موجوده یکی بیه موجود نیست، قطعا یکیش خطایه دیگه. واقع واحده، متشخصه، واقع متشخصه، دعیت بردار نیست. اگر بنا باشه هم این بر ثواب باشه همون بر ثواب، لازمش اجتماع نقیزه اینه، هم زید باشه هم نباشه، هم سفید باشه اجتماع زدین هم سیاه باشه، گفتنی نیست. یا نه مثل امور تکوینه اونجوری نباشه، امر واقعیه اعتباری نیست، مثل باب ملازمات. ملازمه یک امر واقعیه که عقل از او کشف می کند، امر جعلی نیست. ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه امر اعتباری نیست یا امر واقعیه. این امر واقعی دعیت بردار نیست، اینه که اگر اختلاف شد قطعا یکی مصیب است یکی مخطئ. اتفاق کلمه است که در امور عقلیه، امور واقعیه تخته است لا تصویب. انما الکلام فی الاحکام الشرعیه، یعنی فی الامور الاعتباریه، که یختلف بالاعتبار، یختلف باعتبار المعتبر. اینجا محل بحث است که آیا اینجا تصویب است یا تخته است. مذهب امامیه در احکام شرعیه ایغوان تخته است، میگه مثل امور واقعیه یا اینجا هم تخته یا. یک مجتهد مثلا مصیبه، دیگری که خلاف او را میگه خطایا. در مقابل اهل سنت، معتزله شون، اشاعره شون، اونها میگن نه، اونها اهل تصویبن. اونها میگن هر چرا که مجتهد ما ادا الیه نظر مجتهد، هو الحکم الشرعی واقعا، حکم شرعی واقعی میگن. از ائمه دست برداشتن، محروم کردن خودشون را از ائمه، مجبور شدن بگن مجتهد اینا چی میگه حق. قائل به تصویب شدن. مرحوم آخون یه مقدمه را ابتدا بیان میکند، بعد از اون مقدمه میگوید یک تصویب داریم محال، یک تصویب داریم ممکن ولی باطل، یه تصویب داریم که نه باطل نیست حقم هست. و اون مقدمه اینه. مقدمه ای را ذکر می کنم، میگه اجتهاد که همون استفراغ و وسع در اینجا، این نیاز داره که در واقع چیزی باشه که ما دنبالش بریم. اجتهاد کردن نیاز داره که در رتبه قبل یک چیزی باشه که داریم اجتهاد میکنیم که به او برسیم. اگر چیزی نیست، از چه چیزی میخوای اجتهاد بکنی؟ از چه تفحص میخوای بکنی؟ به چه چیزی میخوای برسی؟ اجتهاد استفراغ الوسع، تحقیق، تفحص، اینا نیاز داره که در واقع یه چیزی باشه، حتی یعقل الاجتهاد، حتی یعقل فحص و بحث از او. این یه مقدمه بحثش هست. مترتب کرده بر این مقدمه پس اون تصویبی را که معتزله میگوین اون ممکنه. معتزله میگوین ما احکام واقعیه داریم قبل از اجتهاد مجتهد. مجتهد هم میره سراغ همون احکام واقعیه، ولیکن تارتن به اون حکم واقعی میرسد، خب اصابه چون به واقع رسیده، و اخرا نمیرسد. در اونجایی که نمیرسد به خلافش میرسد، حکم واقعی تبدل به این حکمی که وصل الیه المجتهد. قائل به تبدلن، به تغییرن، اصل را قبول دارن، میگه یه تبدل. اونجا مثلا در دفتر تشریع نوشتن فرض کنید نماز جمعه واجبه، با مجتهد گفتن برو احکامو یاد بگیر، لیتفقه فی الدین، برو دنبالش. خب این میره دنبالش، یک وقت میرسه به همون وجوب نماز جمعه، او تثبیت میشه دیگه. و اخرا نه، از روایات میفهمه که نماز جمعه حرامه. تا فهمید حرامه میگن پس صلات الجمعه به عنوان ثانوی، به عنوان ما ادا الیه رأی المجتهد حرامون، اینجور نوشته میشه. وجوب را پاک میکنن، میگن نه، امروز از امروز نماز جمعه عنوان ثانوی پیدا کرده، ادا الیه نظر المجتهد فهو حرام. مرحوم آخون فرموده طبق اون مقدمه این تصویب و امکان ممکنه، گرچه ممکنه چون که قائل به یه واقعی هستن، الا این که این تصویب خلاف اجماع امامیه است. امامیه قائلن که ان الاحکام مشترکتون بین العالم والجاهل ولا تتغیر، مشترک است حتی فی ظرف الجهل بها، مشترکتون بین العالم والجاهل، در ظرف جهلم تغییر پذیر نیست. گفته اجماع داریم و اخبار متواتره داریم که احکام مشترک بین عالم جاهلان. این اخبار متواتره هم شیخ انصاری هم داره در رسائل، جای از رسائل گفته اخبار متواتره داریم بر اشتراک و اطلاق خود خطابات. خود خطابات که میگه که یا ایها الذین آمنو مثلا اذا نودی الاصلاد من یوم الجمعه فسعو، این فسعو اطلاق داره چه علم پیدا بکنی یا نکنی. اطلاقات مختزاش همینه، نه اونه ادعاشون اینه دیگه. دلیل اگر میداشتن که خوب بود، میگن تبدل پیدا میکنه. شاید تو ذهنشون همون شعبه ابن قبیه اگر تبدل پیدا نکنه همون حکم اونجا باشن، لازم میاد الغا در مفسده، تفویت مصلحت، اینم که قبیحه فیتبدل. شاید تو ذهنشون، ما ندیدیم تا والی دلیلی اونها ذکر کرد. خب این تصویب معتزلی طبق اون مقدمه گفته. و اما تصویب اشعری، اشعری میگه در ان الواقع خال عن الحکم، لا حکم فی الواقع، الحکم ما حکم به المجتهد، اما مجتهد که حکم کرد اما حکم خدای دیگه، قبلش حکمی نیست. فرموده و اما تصویب به این معنا به این معنا فهو غیر معقول، طبق اون مقدمه این معقول نیست. اگر چیزی در واقع نیست پس ما در چی داریم اجتهاد میکنیم؟ ما از چی چیزی داریم تفحص میکنیم؟ معقول نیست که واقع خالی از حکم باشه. اینم قسم دوم مترتب بر اون مقدمه. بعد الا قسم سوم، الا حالا ما حرف آخوند رو داریم صحبت میکنیم دیگه. فرموده مرحوم آخوند قسم ثالث الا خواهد توجیه بکنه، میگه بله ما تصویب در حکم فعلی را میگیم معقول هست. حکم را تقسیم کرده به دو قسم، حکم انشائی یا بگو اقتضایی، اینا را در جمع بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم گفته، گفته اون مشترک بین عالم و جاهل، الحکم الانشائی مشترک بین العالم والجاهل ولا يتبدل ولا يتغير. ولكن یه حکمی هم داریم، حکم ظاهری که اسمش آخون حکم فعلی میگذاره، میگه عیبی نداره که حکم فعلی مختص باشه به عالمین، جاهل اصلا حکم فعلی نداشته باشه. گفته این عیبی نداره، تصویب در حکم فعلی ممکن است چون این شاید قبول کردیم دیگه، تفحص از اون میکنه. خلاف نیست، خلاف نیست، باطل نیست، باطل نیست، چون میگه اون اجماع مربوط به احکام واقعیه، اجماع اخبار متواتره اطلاقات اونا مال احکام واقعیه، پس در احکام ظاهری ما دلیل بر خلاف این نداریم. ما اگر در احکام ظاهری بگیم تصویب، بگیم حکم ظاهری مختص به عالم، جاهل حکم ندارد، همونی که اشعری ها در واقع می گفتن، این نه محال است نه باطل است، بلکه ترقی کرده گفته بلکه بایدیه بنابر سببیت در امارات. میدانید که در امارات دو تا نظریه است، نظریه سببیت میگن قیام اماره سبب میشود برای جعل معدایشان. مرحوم آخوند اینجور معنا میکنه سببیت را، قیام اماره، قیام اماره مثل بلوغ الخبر در اخبار منبلغ. چجور بلوغ خبر سبب میشه که استحباب جعل بشه در تسامح در ادله سنن؟ بلوغ اماره هم سبب میشه، بلوغش به این مجتهد، وصولش به این مجتهد سبب میشود که شارع مقدس معدای این را ظاهرن جعل بکند. قیام الاماره سببان، سببیت را جور معنا می کند، سببان برای جعل حکم ظاهری جدید، نتیجه فیختص به کسی که وصل بهش اماره، علمه زفره، جاهل را نمی گیره، به کسی که نرسیده نمی گیره. فرمده بایدی رو مبنای سببیت، اما رو مبنای طریقیت چجور؟ رو مبنای طریقیت گفته نه، رو مبنای طریقیت دو تا حرف زده، فرموده بر مبنای طریقیت که امارات طریق محضن، معداشون جعل ظاهری ندارن، طریق علل واقعا اصابه به واقع رسیدی، اخته هیچ، حکم خیالی، خیال میکنی واقع. فرموده بنابر طریقیت ما حکم ظاهری نفسی نداریم. بعد دوباره دو قسم کرده، یک قسم رو مبنای دیگران فرموده که ما بنابر طریقیت احکام طریقیه داریم در مقابل احکام نفسیه. حکم را به دو قسم تقسیم می کنن. حکم نفسی، حکم طریقی. نفسی خودش ملاک داره مثلا، طریقی نه، طریقه. غیر از اون اشتباه نکنید، غیر از اون طریقیت. حکم طریقی غیر از طریقیت اخباره. اخبار طریقیت دارن، یعنی سبب جعل نیستن، ارائه واقع میدن. حکمشون طریقیه. صدق العادل طریقی حکمش. حرمت نقض یقین به شک طریقیه. طریقیه یعنی اینا که جعل شدن برای تنجز واقع جعل شدن، خودشون ملاک ندارن. واجب تصدیق عادل یکی از واجبات شریعت نیست که یه ملاکی داشته باشه، به خاطر ملاک واجب باشه تصدیق عادل. نه، این که گفته و تصدیق کن عادل را برای که تحفظ بر احکام واقعیه پیدا بشود. اینو میگن احکام طریقی. لشیء آخره فرموده که بر مبنای طریقیت باز دو قسمه. ما احکامی داریم در امارات به نام احکام طریقیه در مقابل احکام نفسیه که سببیتی ها می گفتن. قسم دوم اینه که نه، ما اصلا احکام طریقی هم نداریم، اصلا ما وجوب تصدیقی نداریم، ما اصلا حرمت نقض یقین به شکی نداریم، ما هر چه داریم جعل حجیت هست، حجیت جعل شده. ما احکام طریقی نداریم، حجیت جعل شده است. ما یوجب تنجز و تعذر که میگه مبنای ما اینه. آخون در امارات قائل است به جعل حجیت، جعل حکم را قائل نیست. لا حکم نفسی ولا حکم طریقی، انما یقول به جعل حجیه. گفته بنابر این دو مبنا، چه احکام ما طریقی باشد چه فقط مجعول حجیت باشد، دیگه اینجا ما یه حکمی نداریم که تثبیت باشه. تثبیت معنا نداره. تثبیت بنابر سببیت است، لا بنا ان علی طریقیه. طریقیت هم به دو تفسیری که بیان کرده کلام تتمه‌ای داره. فرمایشات مرحوم آخون یه جاش مناقشه داره، مثال اصول تأیید کرده این مسئله را که حکم ظاهری درش تصویبه. اصلا اون بنام مطلق گفته حکم ظاهری درش تصویبه. نگاش بکنید کلامیشون را، فردا متعرض میشیم به این مسئله.